اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه‌تان بخیر شنونده های عزیز. امیدوارم که روز خوش را پشت سر گذاشته باشین و برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. امروز پنجشنبه 16 ماه عقرب سال 1398 خورشیدی است که برابر است با 7 نوامبر سال 2019 میلادی. من قدیر مشرف هستم. در برنامه گزارش داریم در مورد تازه ترین گزارش یک نهاد پژوهشی آمریکایی که افغانستان در سال 2018 ناامن‌ترین کشور جهان خوانده است. بر علاوه از این مطالب از افغانستان و جهان نیز در لابلای نیم ساعت خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان و جهان از همکارانم احد عزیزاده و نسرین محمود عزیزی.
با عرض سلام. یک نهاد پژوهشی و نظرسنجی آمریکایی افغانستان را در سال 2018 ناامن‌ترین کشور در سطح جهان نامیده است. نهاد گلوب گزارش تازه خود را که بر اساس مصاحبه با نزدیک به 152 هزار نفر در 142 کشور و منطقه تهیه نموده است، امروز پنجشنبه منتشر کرد. در تهیه این گزارش از حدود 1000 نفر در هر کشور در مورد میزان اعتمادشان به نیروهای پلیس، احساس امنیت شبانه و اینکه آیا در 12 ماه گذشته مورد حمله و یا سرقت قرار گرفتند یا نه پرسیده شده است. بر اساس جواب به این سوالها، افغانستان تنها 38 امتیاز گرفته و در پایین ترین جایگاه پس از وینزویلا قرار گرفته است. نهاد گلوب در جزئیات این ارقام نوشته است که تنها 13% مصاحبه شوندگان در افغانستان گفته اند که از امنیت شبانه خود مطمئن هستند و تنها 22% گفته است که به نیروهای پلیس اعتماد دارند. بر اساس این ارقام 50% مصاحبه شوندگان در افغانستان گفتند که در جریان سال 2018 پول و یا اموالشان به سرقت رفته و 29% دیگر نیز گفتند که مورد حمله قرار گرفتند.
مقامات در افغانستان تایید کردند که 3 قاضی و 1 کارمند محکمه استیناف ولایت پکتیا از سوی افراد گروه طالبان به قتل رسیدند. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا به خبرگزاری رویترز گفته است که این واقعه امروز پنجشنبه 7 ماه نوامبر بعد از آن رخ داد که موتر حامل این افراد در بازار ولسوالی محمد آقا از سوی افراد مسلح طالبان متوقف گردید. تا کنون گروه طالبان مسئولیت این حمله را با خود نگرفته است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نیز و رسانه ها گفته است که افراد طالبان 3 قاضی و 1 کارمند محکمه را از موتر پیاده کرده و آنها را کشتند. با گفته مقامات امنیتی، رئیس دیوان جزای محکمه استیناف پکتیا نیز در میان کشته شدگان است. قبل بر این مقامات امنیتی پکتیا به صدای امریکا گفته بودند که کشته شدن این افراد و تعقیب تیراندازی افراد طالبان به یک وسیله نقدی اردوی ملی صورت گرفته است.
دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که حکومت افغانستان در رسیدن به معیارهای استراتژی مبارزه با فساد اداری پیشرفت کرده است، اما تاکید کرده که هنوز هم برخی مشکلات جدی وجود دارد. سیگار در یک گزارش تازه گفته است که با وجود مبارزه با فساد و پیشرفت در این راستا، ادارات مهم دولتی افغانستان که بر ضد فساد کار میکنند با کمبود موانع مواجهند. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته است که حکومت افغانستان تا ماه جون سال 2019 در بخش مبارزه با فساد از جمله 76 معیار 57 معیار را تکمیل کرده است، اما برای تکمیل معیارهای باقی مانده به گفته سیگار نگرانی وجود دارد و برای رسیدن به نتایج قابل توجه به اقدامات مداوم نیاز است.
مشاور رئیس جمهور افغانستان تایید کرد که هیئت کوچک و همشمول تحت رهبری حکومت افغانستان در نشست بین الافغانی چین شرکت می کند. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور رابطه عامه و استراتژیک روز پنجشنبه در نشست گفت گزینش اعضای هیئت مذاکره کننده مشکل است، چون بین سیاستمداران، احزاب، جریان‌های سیاسی و مدنی در این راستا نظر واحد وجود ندارد. مشاور رئیس جمهور غنی گفت حکومت تلاش دارد تا موضع هیئتی که با طالبان صحبت می‌کند واحد شود. حکومت افغانستان هنوز اسمای این هیئت را منتشر ننموده است.
مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده از کشورهای جهان خواست با فعالیت‌های اخیر از طی ایران برخورد کنند. آقای پامپیو در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه هفتم ماه نوامبر منتشر کرده گفته است که تشدید فعالیت‌های اخیر هسته‌ای ایران بیانگر این نیت رژیم است که می‌خواهد جامعه بین‌المللی را با اخاذی وادار کند تا اعمال خشونتبار و تروریستی جمهوری اسلامی را بپذیرد. آقای پامپیو در این بیانیه گفته است که گسترش فعالیت‌های حساس مرتبط با اشاعه تسلیحات هسته‌ای این نگرانی را برمی‌انگیزد که تهران می‌خواهد خود را در موقعیت قرار بدهد که گزینه گریز سری هسته‌ای را در اختیار داشته باشد.
سازمان انرژی اتمی ایران امروز تصاویر ویدیویی چندین سنترفیوز فعال تأسیسات غنی‌سازی یورانیوم را در نطنز ایران به نشر سپرده است. این ویدیو حاوی تصاویر از سنترفیوز IR2، IR4 و سنترفیوز پیشرفته IR6 است که به تاریخ 4 ماه نوامبر فعال گردید. علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس انرژی اتمی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که ایران گازدهی به سنترفیوز IR6 را آغاز کرده است. این اقدام با معنای آن است که ایران اکنون فعالیت سنترفیوزهایی را که مطابق معامله هسته‌ای 2015 منع شده بود دو برابر ساخته است. در این حال سازمان انرژی اتمی ایران گفت از ورود یک زن مفتش اداره بین المللی انرژی هسته‌ای به تأسیسات انرژی نطنز جلوگیری کرده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تهدید کرده است که هرگاه ایالات متحده به تعذیراتش برای فروش جنگنده های جت امریکایی ادامه بدهد، رابط نظامیش را با مسکو عمیق‌تر می سازد. این هشدار قبل از دیدار پلان شده بین اردوغان و دونالد ترامپ داده می شود که هفته آینده صورت خواهد گرفت. ترکیه آمادگی می گیرد تا به افغانهای تیارات جنگی SU-35 روسی را خریداری کند. ترکیه در حال به این خریداری ها اقدام ورزیده که همین اکنون متحدین غربی آن از خریداری میزایل S-400 روسی آن کشور نگران بودند. اردوغان گفته است که کلید تصمیم خریداری از روس ها مربوط به واشنگتن می گردد.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقامات صحی و امنیتی عراق میگویند با تعقیب محاصره 5 روزه بندر عمده عراق از سوی معترضان، این بندر امروز پنجشنبه دوباره گشوده شد. 4 تن در زمان برداشتن موانع از یک جاده از اثر شلیک مرمی کشته شدند. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
حداقل 24 تن دیگر وقت زخمی شدند که نیروهای امنیتی از اسلحه آتشزا کار گرفته و خواستند با استفاده از گاز اشکاور مظاهره کنندگان را متفرق سازند. نیروهای امنیتی بر معترضان وقتی آتش گشودند که آنان به سوی جاده رشید در مرکز شهر راهپیمایی کردند. این محل است که در آن بانک مرکزی عراق موقعیت دارد. معترضان کوشیدند موانع روی جاده را دور کنند و به کناره غربی دریای دجله حرکت کنند. مظاهره کنندگان عراقی همچنان کوشیدند خود را به منطقه سبز بغداد که در آن ادارات دولتی و سفارتخانه ها موقعیت دارد برسانند. معترضان عراقی در چند هفته اخیر در آن کشور به جاده ها برآمده و خواستار تغییرات جدی سیاسی شدند.
صدها شاگرد مکتب و محصلین پوهنتون در مقابل وزارت معارف لبنان در پایتخت آن کشور بیروت امروز باز هم دست به اعتراض زده خواستار تغییر سیاستمداران حاکم در آن کشور گردیدند. معترضین با حمل بیرق لبنان و خواندن سرود ملی مقام‌های حکومتی را مسئول فساد و سرقت اموال عامه خوانده خواستار استعفای آنها شدند. اعتراضات بدون رهبری البته به پیشگامی جوانان در لبنان وارد 4 هفته گردیده است. این اعتراضات از میدانهای شهر و بستن جاده ها تغییر کرده و اکنون نهادهای عامه مشخص را هدف قرار داده است.
و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می گوید غیابت رهبری ایالات متحده سکته مغزی ناتو گردیده و اروپا باید به حیث یک قدرت جهانی استراتژیک عمل کند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
او در مصاحبه با مجله اکانومیست به روز پنجشنبه گفت آنچه را او امروز تجربه می کند مرگ مغزی ناتو می باشد. مکرون گفت دونالد ترامپ مفکوره پروژه اروپایی ندارد و طوری معلوم می شود که ایالات متحده از ما رو گردانده است. خروج عساکر امریکایی از سوریه به طور غیر مترقبه یک از علائم این بی‌رغبتی می باشد. رئیس جمهور مکرون گفت اعضای 29 گانه متحدین باید واقعیت‌های ناتو را در تعهدات ایالات متحده جستجو کنند. مکرون و ترامپ با همتایانشان از 3 تا 4 دسامبر در لندن در اجلاس رهبران ناتو شرکت می‌ورزند.
این بود مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خب شنونده عزیز، شما در خبرها هم شنیدن که یک نهاد پژوهشی و نظرسنجی امریکایی افغانستان را در سال 2018 میلادی ناامن‌ترین کشور در سطح جهان خوانده است. گلوب در این گزارش روی 4 نکته متمرکز بوده که میزان اعتماد مردم به نیروهای پلیس، احساس امنیت حین گشت و گذار شبانه در محل بود و باشی افراد و این که آیا این مردم در 12 ماه گذشته مورد حمله و یا سرقت قرار گرفتند یا خیر شامل می شود. توجه کنین به جزئیات این گزارش. در گزارش بررسی سال 2018 گلوب، افغانستان برای نخستین بار ناامن‌ترین کشور جهان شناخته شده است. در تهیه این گزارش که امروز پنجشنبه 7 نوامبر نشر شد، از حدود 1000 نفر در هر کشور در مورد میزان اعتمادشان نسبت به نیروهای پلیس، احساس امنیت شبانه و اینکه آیا در 12 ماه گذشته مورد حمله و یا سرقت قرار گرفتند یا نه پرسیده شده است. بر اساس جواب به این سوالها، شاخص افغانستان 38 است که در پایین‌ترین جایگاه شاخص وضعیت امنیتی پس از ونزوئلا قرار گرفته است. گلوب درباره جزئیات این آمار نوشته است که تنها 13% مصاحبه شوندگان در افغانستان گفتند که از امنیت شبانه خود مطمئنند که 20% کاهش را در مقایسه با 2017 نشان می‌دهد و تنها 22% از اعتماد خود نسبت به نیروهای پلیس اطلاع دادند. این یافته گلوب نه تنها پایین‌ترین سطح برای کشور جنگ زده افغانستان تلقی می‌شود، بلکه کمترین سطح اعتماد به پلیس و مسئولیت یک کشور در 2018 در سرتاسر جهان می‌باشد. بر اساس این آمار 50% مصاحبه شوندگان در افغانستان گفتند که در جریان سال 2018 پول و یا اموالشان به سرقت رفته و 29% دیگر نیز گفتند که مورد حمله قرار گرفتند. برخی از باشندگان شهر کابل در پیوند به این گزارش در صحبت با خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا نظراتشان را در مورد اعتماد به پلیس و نیروهای امنیتی بیان کردند.
اگر پلیس ما واقعا دلبسوزانن میتونن که تامین امنیت بکنن، اما یک تعداد از دل نمیسوزانن، یک دو ساعت هستن به وظیفه و به کارشان نیستن، اینا به این ما درست مطمئن نیستیم و نمیتونیم اطمینان بیشتر حاصل کنیم که پلیس ما که امنیت ما گرفته میکنن.
برای اگر پلیس ها از بین سیاسی شدن کشیده شود، یک صلاحیت مختص برش داده شود، این شد به این امیدوار هستیم که میشه. در غیر هیچ امکان از این نداره که پلیس امنیت ما را بگیره.
شاخص افغانستان در بخش قانون و نظم عامه در 2018 نیز طبق گزارش گلوب به سقوط آزاد خود همچنان ادامه داده و این مهم را تایید کرده که افت چشمگیر 24 امتیاز بین 2016 و 2017 هیچ اتفاق به جز وخامت اوضاع امنیتی در آن کشور نبوده است. به استثنای افغانستان، کشورهایی که شهروندان آن با احتمال زیاد کمترین امنیت و مسئولیت را در جریان شبگردی احساس می‌کنند، ترکیب از کشورهای آمریکای لاتین، جزایر کاریب و کشورهای صحرای آفریقا هستند که در 2017 میلادی در قعر جدول قرار داشتند. در این رده‌بندی در میان کشورهای اروپایی نروژ با شاخص 93 همتراز با امارات متحده عربی است، در حالی که ایالات متحده و کانادا هر کدام با شاخص 82 هستند که در مقایسه با 2017 میلادی 2 نمره کاهش داشتند. البته تنها افغانستان نیست که از لحاظ مسئولیت و انفاذ قانون در سال 2018 افت داشته است. تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد در مورد اهداف توسعه پایدار این نهاد برای سال 2030 نشان می‌دهد که جهان برای رسیدن به هدف جوامع صلح‌آمیز، عادلانه و همشمول باید کارهای زیادی را انجام دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، حکومت افغانستان میگوید که در نشستی بیجینگ یک هیئت مختصر اما فراگیر به نمایندگی از دولت افغانستان شرکت خواهد کرد. خبرنگار ما جلال میرزاد با جزئیاتی گزارش.
حکومت افغانستان میگوید که فهرست هیئت شرکت کننده در نشست بیجینگ نهایی است. مشاور رئیس جمهور این کشور بان که میگوید حکومت هیچگاه گفتگوهای صلح را انحصار نکرده، اما حکومت تا اکنون نام های این هیئت را همگانی نساخته است.
با کنفرانس بیجینگ میریم، بدون شک میره دولت افغانستان با کنفرانس بیجینگ. یک لیست هم نهایی شده، رایزنی های هم بالای لیست شده. تاکید ما سرزی است که یک لیست کوتاه، یک هیئت مختصر، ولی یک هیئت نماینده و یک هیئت فراگیر که از تمام اقشار افغانستان نمایندگی کرده بتانه، ولی تعدادشان محدود باشه، چرا که در تعداد محدود بحث خوبتر و آرامتر میشه.
نشست بیجینگ قرار بود یک هفته پیش برگزار شود، اما به علتهای نامعلوم به تعویق افتاده است. منابع نزدیک به طالبان میگویند که نشست بیجینگ زمینه ساز گفتگوهای رو در روی حکومت و طالبان خواهد بود.
بعضی مسائل تکنیکی بود و نشست چین به تعویق افتاد. ما فکر میکنیم که دمی روزای بسیار نزدیک دایر میشه.
در این میان شمار از جوانان در نشست از طرح صلح حکومت افغانستان پشتیبانی کردند و گفتند که در گفتگوهای صلح با طالبان برقراری آتش بس و ادامه گفتگوها به رهبری حکومت افغانستان باید خط سرخ باشند.
تجربه نشان داده است هیچ مذاکره و هیچ گفتگوی بدون آتش بس قابل قبول نیست و تحقق پذیر نمی باشد. آتش بس در حقیقت پیش زمینه فراهم کردن راه صلح است.
از سوی هم کنگره ایالات متحده آمریکا در گزارش تازه اش گفته که پاکستان طالبان را از بهر این که مخالف هندوستان هستند دوست های با اعتبار خود می دانند و از گروه های مسلح در افغانستان پشتیبانی می کنند.
نیاز است که سیاست پاکستان در برابر شبکه ها تغییر کند. نیاز است که پاکستان شامل یک ائتلاف جهانی که فعلا وجود داره شود و مثل هر کشور دیگر در ائتلاف در برابر تروریسم مبارزه بکند تا ثبات منطقه، ثبات کشور ما و ثبات جهان تضمین شود و ما شاهد موجودیت لانه‌های تروریستی در خاک پاکستان و در این منطقه نباشیم.
اما مقام‌های پاکستانی همواره گفتند که در مسائل صلح افغانستان صادقانه تلاش کردند، موردی که هنوز حکومت افغانستان بر آن انتقاد دارد.
شنونده عزیز، آمادگی ها برای شرکت در نشست بیجینگ در حال گرفته میشه که در یک همایش که زیر نام نقش علما در روند صلح افغانستان در بامیان تدبیر شده بود، عالمان دینی و ولایات مرکزی افغانستان از طرف های درگیر خواستار ختم جنگ در کشور شدند. اشراک کنندگان در همایش بامیان را ولایت صلح اعلام کرده و از آغاز هر نوع گفتگوهای صلح بین الافغانی در این ولایت اعلام حمایت کردند. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
اشتراک کنندگان این همایش از دولت و به ویژه طالبان افغان خواستند که هرچی زودتر جنگ را در افغانستان پایان داده، آتش بس عمومی را در این کشور اعلام کرده و مذاکرات صلح را آغاز کنند. همچنان اشتراک کنندگان از دولت افغانستان و گروه های درگیر جنگ خواستند به جای اینکه مذاکرات صلح را در کشورهای دیگر برگزار می کنند، آن را در داخل افغانستان تدبیر کنند. حسین نظری، رئیس شورای چهار ولسوالی غربند و عضو شورای عمومی مردمی مناطق مرکزی، گفت
از هیئت های کشورهای صلحجوی جهان که خواهان صلح در افغانستان هستند، از هیئت های سازمان ملل و نمایندگی آن یوناما در افغانستان، از هیئت های گروه های مخالف دولت و به خصوص طالبان افغانی که برای انجام مذاکرات صلح به شهر بامیان بیایند استقبال میکنیم.
اعضای شورای عمومی مردم مناطق مرکزی گفتند که تشدید ناامنی ها و جنگ در افغانستان سبب افزایش تلفات غیرنظامیان شده است و طرف های درگیر نبرد باید پس از این مسئولیت غیرنظامیان را در نظر بگیرند. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما در بامیان نیز گفت که از آغاز روند صلح همشمول تحت مالکیت و رهبری افغانان حمایت می کند. رومل دیلاراسا، رئیس دفتر یوناما در بامیان گفت
The pursuit of peace is at the forefront of the work by United Nations in Afghanistan.
دستیابی به صلح در اولویت کاری سازمان ملل متحد در افغانستان قرار دارد. ما با ابتکارات گسترده برای ایجاد زمینه صلح کار می‌کنیم. از کمک و تلاش‌های مردم محل برای صلح به شمول طالبان استقبال می‌کنیم.
Convening discussions on behalf of the international community.
در این همایش شماری از علمای ولایت مرکزی موضوع صلح را از رهگذر دینی به بحث گرفتند. علی امید یکی از عالمان دینی در بامیان گفت
صلح است که حیات انسانی را تأمین میکند، زندگی انسانی را آرامش میدهد. در پناه صلح هست که برادری و اخوت محقق میشود. در پناه صلح هست که خداپرستی اونجا جامعه عملی به خود میپوشد.
در این گردهمایی نمایندگان علما، جوانان، زنان و فعالان مدنی از ولایت مختلف مرکزی کشور حضور داشتند. فعالان حقوق زنان، نهادهای مدنی نیز با حمایت از آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی در کشور، خواستار حفظ دستاوردهای حقوق بشری و آزادی رسانه‌ها در کشور شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما نشرات شامگاهی رادیو آشنا را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. اگر از مسئله صلح فراتر بریم، به انتخابات افغانستان برمیخوریم. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که گزارش نهایی شرکت درملوک در مورد تصفیه آرا به این کمیسیون رسیده است. همچنان این کمیسیون از فرستادن کارمندانش به منظور بازشماری آرا به ولایات نزدیک خبر داده است. خیرالله رسولی با جزئیات بیشتر.
سرانجام با چند روز تأخیر گزارش شرکت آلمانی درملوک در مورد تصفیه آرای بایومتریکی با تمام معلومات مورد نیاز به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رسیده است. علی افتخاری، یکی از سخنگویان این کمیسیون، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که بنابر یافته‌های بررسی شرکت درملوک، هزاران محل رایدهی به بازشماری آرا و تفتیش نیاز دارد.
8500 محل به بازشماری تفتیش میره که در مربوط 34 ولایت است. البته باز میزانش فرق میکنه، بعضی جا کمتر است، بعضی جا بیشتر است، نظر به تشخیص اما کمیته تکنیکی که او را ارزیابی کرده.
از سوی هم کمیسیون شکایت انتخاباتی از کمیسیون انتخابات خواست که گزارش کمپانی درملوک را با استدلال و منطق با مردم شریک سازد. همچنان به روز پنجشنبه کارمندان کمیسیون انتخابات افغانستان به منظور بازشماری آرا به ولایات نزدیک همانند پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردک و لوگر سفر کردند و احتمالاً روند بازشماری آرا در این ولایات فردا آغاز شود. سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت
متوقعی این موضوع امروی نهادهای امنیتی، وزارت دفاع، داخله، امنیت ملی و UNDP که یک بخش از انتقالات و همکاری برای با کمیسیون امروی زنها شریک ساخته شده که در دو روز ما بتانیم که همین هیئتی که برای بازشماری به ولایت مره اینا رو ما انتقال بدیم تا بازشماری شروع کنیم.
همین امروز پنجشنبه کمیسیون شکایت انتخاباتی خطاب به کمیسیون انتخابات بر آغاز بیدرنگ روند بازشماری آرای محلات مشخص شده تاکید کرد. زهره بیان شنواری، رئیس این کمیسیون، گفت که بر اساس فیصله های این کمیسیون 2118 محل رایدهی نیاز به بازشماری دارند.
لیست این مراکز و محلات به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال گردیده است. فیصله های کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی به عنوان یگانه مرجع قانونی در مورد بازشماری قابل تطبیق است و ما جدن خواهان بازشماری عاجل و فوری مراکز و محلاتی که نیاز به بازشماری مجدد دارد می باشیم و در غیر آن با رؤسای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات برخورد قانونی خواهد شد.
بر اساس معلومات کمیسیون شکایات، بر علاوه این محلات 88 محل بر اساس استیناف خواهی به بازشماری نیاز دارد و آرای 265 محل دیگر نیز با آرای داخل سیستم تطابق داده شود. همچنان کمیسیون شکایت انتخاباتی تأکید کرد که تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری یعنی 23 عقرب نباید بار دیگر نقض شود و باور این کمیسیون نقض تقویم انتخاباتی نقض قانون است که از دید مردم و از دید کمیسیون شکایات به هیچ وجه قابل قبول نیست.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، شما جستو گریخته حتما در مورد استیضای رئیس جمهوری ایالات متحده از لابلای نشرات رادیو آشنا شنیدین. انتظار میره که هفته آینده کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کنگره آمریکا اولین جلسه استماعی علنی را در مورد پروسه استیضای رئیس جمهور ترامپ میزبانی کنه که در آن برخی از مقامات سابق و برحال حکومت ایالات متحده در مورد معضل اوکراین و سوالهای اعضای کمیته پاسخ خواهند گفت. در میان این مقامات ماری یوانویچ، سفیر سابق آمریکا در اوکراین نیز حضور خواهد داشت. شرح بیشتر در گزارش از همکار ما سحر عظیمی.
در جریان جلسه مجلس نمایندگان، ماری یوانویچ، سفیر ایالات متحده در اوکراین، با نمایندگان مجلس شهادت داد و گفت که از تماس تلفنی در نیمه شب که به او گفته شده که پست خود را ترک کند و با اولین پرواز به ایالات متحده برگردد، شوکه شده است. وی گفت به او گفته شده که هیچ کار اشتباهی انجام نداده است و با یک مشکل دیپلماتیک مواجه است. که از نارامی در اوکراین نه، بلکه از یک توییت رئیس جمهور ترامپ در مورد او سرچشمه میگیرد.
اما دموکرات ها باید نسبت به این فریبشان پاسخگو باشند. اکنون سیاستمداران فاسد مانند نانسی پلوسی و آدم شیف و رسانه های غیر قابل اعتماد موضوع استیضای آزاردهنده غیر واقعی، مخرب و بیش از اندازه یک طرفه را برا انداختند. حالا دوباره ببینیم که چگونه خواهد شد.
نسخه ای از نامه سفیر سابق ایالات متحده در اوکراین در این هفته منتشر شد که وی در آن از 33 سال کار خود در بخش وزارت خارجه شهر داد که در طول کار اداره 6 رئیس جمهور مختلف ایفای وظیفه کرده است. او گفت در ایالات متحده دیپلمات‌ها غالباً خود را به خطر می‌اندازند و معتقدند که در عوض در صورت حمله بانان دولت از آنها محافظت می‌کند، اما او گفت این موضوع دیگر واقعیت ندارد. مایک پامپیو وزیر امور خارجه در شبکه ABC این هفته در اولین اظهاراتش در مورد این موضوع از وی دفاع کرد و گفت که او هنوز یک دیپلمات خوب است.
سفیران تحت رضایت و فرمان رئیس جمهور خدمت می‌کنند. هنگامی که یک رئیس جمهور اعتماد به یک سفیر را از دست می‌دهد، این با شخص سفیر ارتباط نمی گیرد. در واقع وزارت امور خارجه یا علایق ایالات متحده است که آنها را از ارائه خدمت در آن پست باز می دارد.
اما دیپلمات سابق دار دیگری به صدای آمریکا گفت که عدم حمایت پامپیو از یوانویچ خارق العاده است.
او یکی از حرفه‌ای ترین افراد است که من می شناسم و این واقعیت است که حتی هیچ گونه ارتباط مستقیم و هدایت از وزیر امور خارجه نیز دریافت نکرده است.
یوانویچ شهادت داد که گوردن ساندلند، سفیر ایالات متحده در اتحادیه اروپا، به او توصیه کرده بود که برای نجات شغلش در توییتی از ترامپ پشتیبانی کند، کاری که به گفته کندی، سفیر پیشین، غیر قابل تصور است. برخی از دیپلمات های سابق میگویند که حال اعتماد به پامپیو در وزارت امور خارجه متاثر شده است. آنها نگرانند که این موضوع به جلب و جذب کارمندان در این اداره صدمه میزند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، ای بود داشته های نیم ساعت نخست شامگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرش بشتو در استدیو آمدن و ما هم تا نیم ساعت دیگر که با خبرها و برنامه گفت و شنود و میزبانی نسرین محمود عزیزی در خدمت شما قرار خواهیم داشت از حضورتان مرخص میشیم. اما پای رادیو هایتان باشین، نشرات رادیو آشنا ادامه داره.
زوانی